ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. هر کجای ایران یا جهان که شنونده رادیو فردا هستید، من فرشته قاضی هستم در این 20مین روز از شهریور 1403 میزبان شما در ساعت 14 از رادیو فردا با مطالب متنوعی که همکارانم برای شما تدارک دیدن، از حمله ارتش اسرائیل به یک اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنوب نوار غزه گزارش خواهیم داشت، از گزارش دیدبان حقوق بشر در خصوص آزار خانواده‌های دادخواه گزارش داریم، درباره سرکوب و بدرفتاری مستمر با هنرمندان در ایران گفتگو خواهیم داشت و از افزایش بهای نان خواهیم گفت و همچنین سیاست‌های تشویقی جمهوری اسلامی برای فرزندآوری بیشتر. اما رویا ملکی همکارم اینجا در استودیو با من هست تا بیش از همه چیز تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با رویا و شما باشیم.
فرشته، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز گذشته در ریاض با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی دو طرف در این دیدار درباره تحولات منطقه و همچنین همکاری‌های خود در حوزه انرژی گفتگو کردند. روسیه و عربستان همکاری‌های نزدیکی در سیاست‌های نفتی اوپک و اوپک پلاس دارند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، عربستان در دو سال گذشته تلاش کرده روابط خود با هر دو کشور روسیه و اوکراین را حفظ کند. وزیر خارجه روسیه اندکی پیش از گفتگو با ولیعهد عربستان با وزرای خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار کرده بود. وزارت خارجه اوکراین از احضار شهریار عموزاده کاردار ایران در کیف خبر داد و اعلام کرد که نگرانی عمیق این کشور درباره ارسال احتمالی موشک‌های بالیستیک ایران به روسیه به او ابلاغ شده است. بنابر بیانیه وزارت خارجه اوکراین، مقام‌های این وزارتخانه بار دیگر به کاردار ایران هشدار دادند که ارسال موشک‌های بالیستیک به روسیه روابط تهران و کیف را با عواقب مخرب و جبران ناپذیری روبرو خواهد کرد. روز گذشته جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا نمیتواند گزارش‌ها درباره ارسال موشک از ایران به روسیه را تایید کند. با این حال سخنگوی اتحادیه اروپا با بیان موضعی متفاوت از وجود اطلاعات موثق در این باره خبر داد. چند مقام جمهوری ارسالی ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه را تکذیب کردند. 26 نهاد حقوق بشری صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، فعال مدنی کرد، را به شدت محکوم کردند و خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای لغو این حکم شدند. به نوشته بیانیه این نهادهای حقوق بشری، حکم اعدام برای خانم عزیزی نشان دهنده تلاش حکومت برای سرکوب جنبش آزادی خواهانه زن زندگی آزادی است. سازمان حقوق بشر ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، انجمن خانواده‌های دادخواه آبان و عدالت برای ایران از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. پخشان عزیزی، دانش آموخته مددکاری اجتماعی، سال گذشته در تهران بازداشت شد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چندی پیش او را به اعدام محکوم کرد. روزنامه شرق خبر داد که شقایق اکبری، دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس، به 4 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده است. بنابراین گزارش، اتهام خانم اکبری ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی عنوان شده. به نوشته شرق، مستندات این اتهام، مطالب منتشر شده در اینستاگرام منتسب به خانم اکبری و همچنین مصاحبه او با روزنامه هم‌میهن درباره کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها بوده است. در خبر دیگر، مطهره گونه‌ای، دانشجوی تعلیقی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اعلام اینکه حکم تغییر اجباری محل تحصیل او از تهران به اردبیل اجرایی شده، از آزارهای حکومتی علیه خانواده‌اش خبر داد. و وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد از آنجا که حکومت طالبان کارکنان سفارت افغانستان در لندن را برکنار کرده، این سفارتخانه بسته می شود. در همین حال سفیر افغانستان در لندن با تأکید بر اینکه این تصمیم به درخواست رسمی دولت بریتانیا گرفته شد، گفت سفارتخانه از 6 مهر ماه به طور رسمی بسته می شود. این منبع آگاه به رادیو اروپای آزاد گفت وزارتخانه بریتانیا تأکید کرده ساختمان سفارت را به طالبان تحویل نخواهد داد.
ممنون رویا. رویا ملکی بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان و شما. اما در ادامه، ارتش اسرائیل میگوید بامداد امروز در عملیات نظامی علیه یک اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنوب نوار غزه شماری از فرماندهان ارشد گروه افراطی حماس رو که در این اردوگاه پنهان شده بودن هدف قرار داده. منابع فلسطینی میگن این اردوگاه در منطقه‌ای قرار داره که امن شناسایی شده و حمله اسرائیل ده ها کشته و زخمی از میان غیر نظامیان بر جای گذاشته. بیشتر بشنویم در گزارش ایلیا جزایری.
بامداد امروز سه‌شنبه نظامیان اسرائیلی یک اردوگاه فلسطینی در منطقه النواسی در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را هدف حمله قرار دادند. اردوگاهی که از ده ها چادر تشکیل شده در نزدیک بیمارستان بریتانیایی قرار دارد و به عنوان منطقه بشردوستانه امن اعلام شده است. سمر از شعیر از آوارگان فلسطینی ساکن این اردوگاه میگوید
توی چادرها ما خوابیده بودیم. یک دفعه به ما حمله شد. تنها چیزی که دیدیم پاشیده شدن شن روی سر و صورتمون بود. گفته بودن این منطقه امنه. از شهرامون ما رو آوردن اینجا و گفتن امنه. این چه منطقه امنیه که بهش حمله میشه؟
ایش منطقه امنه. خبرگزاری ها به نقل از ساکنان اردوگاه و امدادگران گزارش داده اند که دست کم 4 موشک چادرهای اردوگاه النواسی را هدف قرار دادند. بنابر آمار منتشر شده به نقل از منابع پزشکی، این حمله به کشته شدن دست کم 40 نفر و زخمی شدن 60 نفر دیگر انجامید که شمار زیادی از آنها زن و کودک هستند. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که در این حمله اعضای ارشد گروه افراطی حماس را که در اردوگاه پنهان شده بودند هدف قرار داده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. ارتش اسرائیل می گوید که این حمله بر پایه گزارش‌های اطلاعاتی انجام شد و طی آن سامر اسماعیل حدر ابودقه رئیس سامانه هوایی حماس، اسامه تبش رئیس بخش رصد سازمان اطلاعات نظامی حماس و ایمن مبهوه از اعضای ارشد این گروه کشته شدند. افرادی که بنابر این بیانیه در حمله غافلگیر کننده روز 15 مهر حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی نقش داشتند، حمله ای که کلید جنگ جاری در نوار غزه را زد. خشونت ها در حالی ادامه دارد که همچنان سرنوشت مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه نامعلوم است. ایالات متحده آمریکا یکی از میانجیگران در این مذاکرات گفته است که طی روزهای آینده طرح پیشنهاد تعدیل شده ای با عنوان طرح نهایی به اسرائیل و حماس ارائه خواهد داد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره میگوید
سازمان ملل متحد از هر آتش بسی بر پایه خواسته جامعه جهانی حمایت خواهد کرد. آتش بس یک ضرورت مطلق است. همان گونه که پیشتر هم گفته بودم، حجم رنج هایی که در غزه وجود دارد در دوره دبیرکلی من بی سابقه است. تا کنون شاهد این سطح از مرگ و ویرانی که طی ماه های اخیر در غزه روی میدهد نبودیم.
گروه حماس در بیانیه‌ای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را متهم کرد که با وضع شرط‌های جدید در برابر پیشرفت مذاکرات مانع تراشی می‌کند. همین اتهام را اسرائیل به حماس نسبت می‌دهد. مذاکرات برای دستیابی به توافق آتش‌بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس که روز 15 مهر ربوده شدند. مذاکراتی که با میانجیگری آمریکا، مصر و قطر انجام می‌شود.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدین.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همچنان شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. در آستانه فرارسیدن دومین سالگرد جانباختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در اواخر شهریور 1401، دیدبان حقوق بشر میگوید که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی همچنان به آزار خانواده‌های دادخواه ادامه میدهند. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
تداوم فشار بر برخی خانواده‌های دادخواه از سوی ماموران امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی. دیدبان حقوق بشر به تازگی اعلام کرد که نهادها و ماموران حکومتی در ایران اعضای خانواده‌های ده‌ها معترض کشته شده یا زندانی اعتراض سراسری 1401 را با اتهام‌های بی‌اساس بازداشت کرده یا تهدید می‌کنند. بر اساس این گزارش، دو سال پس از آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سال 1401، حکومت ایران همچنان به تهدید اعضای خانواده‌هایی که خواستار پاسخگویی در قبال نقض حقوق بستگانشان هستند ادامه می‌دهد. ناهید نقشبندی، پژوهشگر موقت ایران در دیدبان حقوق بشر، میگوید که مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی دوبار به مردم ظلم می‌کنند. اعدام یا کشتن یکی از اعضای خانواده و سپس تهدید و بازداشت به دلیل دادخواهی خانواده‌ها. در همین حال افسون نجفی، خواهر حدیث نجفی، از جانباختگان جوان اعتراض سراسری 1401 خبر داد که یک شنبه ماموران حکومتی به خانه آنها رفته و پس از تفتیش خانه خواستند که فراخوانی برای سالگرد حدیث نجفی اعلام نشود و او هم توبه کند و به ایران برگردد.
افسون نجفی هستم، خواهر زنده یاد حدیث نجفی، که 30 شهریور 1401 به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی کشته شد. خبری شنیدم از هجوم مامورین جمهوری اسلامی به خونه پدری من و تفتیش کامپیوتر و تمام گوشی‌های موبایل خانواده من. حکم جلب یک ساله منو به دست داشتن. این جلب به دست قاضی آصف حسینی صادر شده و پیامی از طریق خانواده به گوش من رسونده که اگر من توبه کنم و به ایران برگردم حاضره که منو ببخشه. میخواستم از همینجا اعلام بکنم که کسی که باید توبه بکنه اون شما هستین که تا آرنج دستتون توی خونه بچه های ما آلوده است. تصمیم گرفتم که در کشوری که هستم برای خواهرم مراسم سالگرد بگیرم.
در گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر به طور مفصل به نمونه های از آزار و اذیت خانواده های دادخواه در نقاط مختلف ایران اشاره شده است. از جمله صدور حکم علیه ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، از اعدام شده های جوان اعتراض های زن زندگی آزادی. حکم 8 سال و 10 ماه زندان که به اتهام مشارکت در پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع علیه آقای کرمی صادر شده است. آن هم در حالی که علی شریفزاده اردکانی، وکیل آقای کرمی، میگوید که وجوه و دارایی ها کمک های مردم برای حمایت از این خانواده دادخواه بوده و هیچ یک از اهدا کنندگان شکایتی مطرح نکردند. همچنین دادگاه ویژه نوجوانان در استان خراسان رضوی هم به تازگی حکم 8 ماه زندان را برای فرامرز آبیل براهویی، برادر 15 ساله اسماعیل آبیل براهویی، از جانباختگان جمعه خونین زاهدان صادر کرد. ناهید نقشبندی از دیدبان حقوق بشر همچنین میگوید که برای دولت‌هایی که با جمهوری اسلامی تعامل دارند بسیار مهم است که آشکارا این بی‌عدالتی‌های هولناک علیه خانواده‌های دادخواه را محکوم کنند. مقام‌های ایرانی پیشینه‌ای طولانی در اعمال فشار بر خانواده‌های اعدام شده‌ها و زندانیان سیاسی دارند. این تهدیدها و فشارها شامل خانواده‌های قربانیان دهه 60 خورشیدی، خانواده‌های دادخواه آبان 98 و همچنین خانواده‌های کشته شده‌های پرواز اوکراینی که با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد می‌شود.
گزارش بنیامین صدر رو می‌شنیدین. دو سازمان ابتکار آزادی هنری و سازمان صداهای بدون مرز در گزارشی 100 صفحه‌ای تحت عنوان من میآفرینم من مقاومت میکنم، هنرمندان ایرانی در صف مقدم تغییرات اجتماعی به سرکوب و بدرفتاری‌های مستمر با هنرمندان در ایران پس از مرگ مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی پرداختند. هنرمندانی که با اتهامات مختلف مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. الهه روانشاد همکارم با امید معماریان، روزنامه‌نگار و از نویسندگان این گزارش گفتگو کرده که میشنویم.
گزارشی که سازمان ابتکار آزادی‌های هنری در نیویورک منتشر کرده، گزارشی هستش که به طور عمده می‌پردازه به نقشی که هنرمندان بعد از اعتراضات مرتبط با کشته شدن مهسا امینی داشتن 2 سال قبل و فعالیت‌هایی که داشتن که بتونن که صدای مردم ایران رو به جهانیان برسونن و اینکه چقدر در این 2 سال گذشته جامعه هنری ایران در بخش‌های مختلف خودش با سرکوب و آزار و اذیت سیستماتیک مواجه بوده. بسیاری از این افرادی که درگیر پژوهش زن زندگی آزادی بودن با محرومیت‌ها محدودیت‌های جدی مواجه شدند. برخی از هنرمندان کشور را ترک کردند و همچنان افراد زیادی هستند که از جامعه هنری هزینه مقاومت خودشون، هزینه صحبت کردن خودشون در برابر ظلم ایستادن خودشون پرداخت میکنن، از شروین حاجی پور گرفته تا توماج صالحی و بسیاری افراد دیگه، یا ممنون کار هستن یا به خاطر روسری برداشتن از سرشون مثل هنرمندای سینما و تئاتر و بقیه بخشای جامعه هنری عملا فعالیت براشون در جامعه ایرانی غیر ممکن است. بنابراین این ترسیم تصویر میکنه و از جامعه بین المللی در واقع میخواد که حکومت ایران رو در خصوص اقداماتی که علیه هنرمندان انجام میدن و محدود میکنن آزادی های هنری اونها رو، بیان هنری اونها رو پاسخگو نگه داره، تحت فشار بذاره، ازشون میخواد که به هر حال تغییراتی ایجاد بکنه. بعد طرف دیگه از جامعه بین المللی هم درخواست میکنه که در خصوص هنرمندان و کسانی که در حوزه های خلاق هستن حمایت بیشتری به عمل بیاره و این افراد رو که با استفاده از هنر خودشون، با استفاده از نفوذ خودشون که در خاطر کارهای خلاقی کسب میکنن، اینها رو به عنوان اینی کسایی که از این هنر خودشون استفاده میکنن برای تغییرات اجتماعی، تغییرات سیاسی و صدای مردم میشن، از این افراد به عنوان مدافعان حقوق بشر یاد بکنه.
آقای معماریان، گزارش 100 صفحه است و نام من می آفرینم، من مقاومت میکنم روی اون گذاشته شده. گزارش به وسیله دو سازمان تهیه شده، سازمان ابتکار آزادی هنری و دیگری صداهای بدون مرز. ممکنه در مورد این دو سازمان توضیحاتی برامون بدید؟
سازمان صداهای بدون مرز سازمانی هستش که از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی که در خطر هستن حمایت میکنه و در این حوزه فعال هست. سازمان ابتکار آزادی هنری سازمانی هستش که بیشتر از 7-8 سال کار میکنه، روی کشورهای مختلف جهان فعال هست و در حوزه کمک کردن به هنرمندان در کشورهای مختلف، به خصوص کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران و افغانستان فعال هست. بسیاری از هنرمندان ایرانی در طی سال‌های گذشته با این سازمان فعالیت کردند و نه تنها در زمین امور حقوقی این افراد که بتونن موضوع مواجهتشون هست، بلکه اینکه در جامعه مقصد بتونن که با جامعه مقصد ارتباط بگیرن. مثلا اگر هنرمند نقاش هستن نمایشگاه بزنن، عکاس هستن نمایشگاه بذارن، فیلمساز هستن با جوامع مختلف مرتبط با کار خودشون در تماس باشن و یا به دانشگاه برن، دوره‌های مختلف میتونن بگذرن. بنابراین حمایت‌های از این جهت انجام میده و میشه گفتش که در نوع خودش منحصر به فرد هست، یا حداقل سازمان‌های بسیار کمی هستن که در این حوزه کاری فعال هستن.
صدای امید معماریان، روزنامه نگار ساکن آمریکا رو میشنیدین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بریم به ایران. بعد از گزارش‌های میدانی شهروندان از افزایش بهای نان در هفته‌های گذشته و تکذیب مسئولین، سرانجام افزایش بهای انواع نان لواش، بربری و سنگک در تهران رسما اعلام شد. حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، با اشاره به تشدید نظارت‌ها با اعلام قیمت جدید نان تأکید کرده که در صورت تخلف دستگاه‌های تعزیراتی و بازرسی برخورد قانونی و اعمال قانون انجام خواهد گرفت. افزایش 40-60% قیمت نان در تهران در حالی آغاز شده که پیش از این در بیشتر استان‌های ایران اعمال شده بود. در همین زمینه همکارانم ارزیابی علی رمضانیان، خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان، رو پرسیدند.
موضوع نان، آرد و گندم یکی از موضوعات بسیار دردسرساز دولت‌های اخیر بوده. دولت آقای رئیسی و دولت 13 تلاش کرد این مسئله رو حل کنه، اما ظاهراً مشکلات رو پیچیده‌تر کرد. اولین مسئله‌ای که در مورد نان مطرح است موضوع گندم هست. دولت از کشاورزا گندم رو به صورت تضمینی می‌خرد و امسال 210 هزار میلیارد هزینه کل خرید تضمینی گندم بود که الان 45 هزار میلیارد به کشاورزا بدهکار هست. کشاورزان چند روز پیش به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشتند که ما نیاز به حمایت داریم برای اینکه امسال بتونیم گندم تولید کنیم. هزینه‌هاشون بالاست، از پسش بر نمیان و دولت هم بهشون بدهکار است و مشکلاتی از این دست. بنابراین دولت تلاش میکنه که این موضوع رو مدیریت کنه. از یه طرف هم از پس یارانه هم بر نمیاد و تلاش میکنه که یارانه ها رو چه در بنزین، چه در انرژی، یا در یارانه نقدی، هر یارانه ای رو دولت تصور میکنه که باید سریع حل کنه تا بتونه پس هزینه‌های خودش بر بیاد. دولت مشکل دارد. از این طرف هم هزینه‌های معیشت مردم هم تحت تاثیر قرار میگیره، چون اگه یارانه رو حذف کنه مانند ارز ترجیحی که در دولت آقای رئیسی حذف شد، شاهد بودیم که یه شوک تورمی بالایی داشت. بنابراین دولت در یک وضعیتی قرار داره که نمیتونه راحت تصمیم بگیره. این که ما میبینیم در گران کردن نان بلبشو هست، مثلا رئیس اتحادیه یا اتاق اصناف اعلام میکنه نه غیر قانونی هست، اما بعد از چند روز میبینیم که گران شد، این نشان از یک نگرانی و یک سردرگمی در دولت است. البته در سال 1401 تصمیم گیری قیمت نان برای قیمت نان به استانداری ها و به استان ها محول شده. به همین دلیل باید یه ذره این قیمت گذاری ها اینها یه ذره ناهماهنگی وجود داره. از طرف دیگه نانوایی ها هم از پس هزینه خودشون بر نمیان. اینها میگن که ما هزینه ها گرون شده، نیروی انسانی، تامین انرژی و غیره گرون شده و ما از پسش بر نمیان. بنابراین نیاز داریم که با یه مقدار افزایش قیمت بتونیم اینو کنترل کنیم. نکته مهمتر اینه که دولت تصمیم داره با کنترل قیمت، کنترل قیمت گذاری دستوری تلاش کنه که این وضعیت رو کنترل کنه، اما ناتوان مانده، نمیتواند کنترل کنه. حالا ما بحث نانهای دولتی و نانهای نانوایی آزاد رو هم داریم. به همین دلیل این مشکلاتی که در حوزه نان وجود دارد، دولت نمیتواند از پس آن بر بیاید و مجبور بود که گران کند تا بتواند هم به نانوایی‌ها حمایت کنه، همین که فشار هزینه خودش رو بخشش رو برداره.
صدای علی رمضانیان خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان رو میشنیدین.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
با ساعت 14 از رادیو فردا هستین. همزمان با پررنگ شدن سیاست‌های تشویقی برای ازدواج و افزایش نرخ باروری در ایران، گزارش شده که انتشار آمار میزان ازدواج‌های کودک همسری در مراکز مختلف متوقف شده. این اتفاق نگرانی‌ها از توقف اطلاع رسانی درباره این موضوع رو دامن زده. بشنویم از شاهین بشیری.
وبسایت سازمان ثبت احوال ایران با توقف انتشار هفتگی و ماهانه برخی آمار، به ویژه آمار مربوط به زاد و ولد و همچنین نوزادان متولد شده از کودک همسران، مانع دسترسی محققان امور اجتماعی به این اطلاعات شده است. بنابر گزارش ها این روند بدین شکل بوده که از چند ماه پیش با تغییر شکل سایت ثبت احوال، انتشار آمارها به شدت محدود شده و انتشار آمار هفتگی، ماهانه و سالانه متوقف شده است. در واقع تا 2 سال پیش این آمار به اضافه آمار کودک همسری در گزارش‌های فصلی مرکز آمار ایران در دسترس بود، اما از پاییز سال 1401 این اطلاعات به روز نشده است. آخرین آمار کودک همسری به تفکیک استان نیز تا سال 1399 در سالنامه آماری مرکز آمار ایران در دسترس است، ولی آمار پس از آن از فهرست جداول سالنامه های آماری حذف شده است. عباس عبدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی، طی یادداشتی انتقادی در روزنامه اعتماد نوشته است: ارائه آمار در این وبسایت بار دیگر به شیوه دولت ابراهیم رئیسی برگشته است. این گفته یادآور این نکته است که ارائه آمار در دولت ابراهیم رئیسی به شدت محدود شده بود. به نوشته عباس عبدی، سازمان ثبت احوال به سردبیر یکی از نشریات گفته است: پس از انتشار آمار نوزادان متولد شده از کودک همسران 10 تا 14 ساله در این نشریه، گفتند چون فلان روزنامه آمار را چاپ کرده و بحث کودک همسری رواج یافته، دستور آمده دیگر آمار نگذاریم. آسیه امینی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در نروژ، با اشاره به انگیزه های جمهوری اسلامی در پنهان کردن اطلاعات مربوط به کودک همسری، به رادیو فردا چنین میگوید:
جمهوری اسلامی ترجیحش این هست که بخش عمده ای از اطلاعات اساساً به گوش شهروندان نرسه تا واکنشی رو هم در پی نداشته باشه. بنابراین اصل قضیه اون فاصله و گپی هست که بین حاکمان جمهوری اسلامی در ایران وجود داره و بخشی از جامعه ایران که آگاه هست، مطلع هست، نسبت به حقوق خودش واقف هست و از اون مراقبت میکنه، نسبت به حقوق بشر و حقوق زنان و حقوق مردمی که در این جغرافیا باهاش هموطن هستن واکنش نشون میده. بنابراین بخشی از این کنشگری، اون بخشی از جامعه که آگاه و پیشرو هست در مورد حقوق زنان معطوف به این هست که ازدواج زیر سن قانونی، یعنی زیر 18 سال و ازدواج هایی که صرفا جنبه شرعی دارن، ریشه اولا در بسیاری از شرایط اجتماعی خاص ایران دارن، مثل شرایط اقتصادی معیشتی، یعنی بسیاری از خانواده ها اجبار در به شوهر دادن دختر براشون وجود داره، بسیاری از اونها سنت های ناروا و نادرست رو از گذشته دارن دنبال میکنن. بنابراین جمهوری اسلامی که هدفش از برنامه ریزی اجتماعی برای ازدواج، پیشگیری از طلاق و افزایش فرزندآوری اونقدر براش اهمیت داره که جزء اصلی ترین اهداف برنامه هفتم توسعه هست، اساساً میخواد همه این سر و صداها رو بخوابونه.
در سالهای اخیر آمار کودک همسران و کودک مادران بارها خبرساز شده است. بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال، در سال 1400 حدود 1474 نوزاد از کودک همسران 10 تا 14 سال متولد شدند. همچنین بنابر این آمار، تعداد دخترانی که در سنین پایین تر از 15 سال ازدواج کردند طی 5 سال منتهی به 1400 بیش از 131,000 نفر بوده است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد طی 9 ماه منتهی به پاییز 1401 بیش از 27,000 دختر زیر 15 سال در ایران ازدواج کردند. به نوشته عباس عبدی، مسئولان وبسایت ثبت احوال در پاسخ به پرسش سردبیر یکی از نشریات که پرسیده بود آیا دستور نیامده جلوی این فاجعه بارداری دختران زیر 14 سال گرفته شود، گفتند نه، فقط دستور آمده آمارش منتشر نشود.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید و ادوارد جانسون، یکی از دو جاسوس آمریکایی که بیش از 4 دهه پیش در عملیات مشهور آرگو برای نجات دیپلمات‌های آمریکایی از تهران شرکت داشت، درگذشت. اردشیر طیبی در همین زمینه گزارش داده.
ادوارد بی جانسون، جاسوس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که در پی هجوم گروهی از دانشجویان پیرو آیت الله خمینی به سفارت ایالات متحده در تهران برای نجات 6 دیپلمات آمریکایی به ایران رفته بود، روز دوشنبه 19 شهریور در 81 سالگی درگذشت. هویت جانسون برای دهه‌ها از عموم مخفی بود و او تنها با نام مستعار خولیو شناخته می‌شد. تنها پس از انتشار کتابی توسط همکار او تونی مندز درباره این عملیات بود که هویت ادوارد جانسون علنی شد. فیلم آرگو به کارگردانی بن افلک که در اسکار سال 2012 3 جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد، روایت درام این ماجرا و بر اساس کتاب تونی مندز است. در این فیلم بن افلک نقش مندز را ایفا می‌کند که در ژانویه 2019 درگذشت. با این حال در فیلم آرگو به حضور فرد دومی به جز مندز در عملیات پرداخته نمی‌شود. CIA در سال 2023 در پادکستی به نام پرونده‌های لنگلی برای اولین بار مأمور دوم را با نام اد جانسون معرفی می‌کند که متخصص زبانشناسی و عملیات نفوذی بوده است. اد جانسون در بخشی از مصاحبه خود با پادکست CIA میگوید کار کردن با این 6 نفر دشوار بود. آنها برای پنهان کردن اطلاعات و یا دروغ گفتن، فعالیت مخفیانه و گریز از دستگیری و شرایط خطرناک آموزش ندیده بودند. بر اساس بیانیه‌ای که CIA در اختیار خبرگزاری اسوسییتد پرس گذاشته، اد جانسون در خانه خود در ویرجینیا و در خواب درگذشته است. او از بیماری ذات‌الریه رنج می‌برد. خانواده آقای جانسون نیز از او به خاطر بر جای گذاشتن نامی که در راهروهای اطلاعاتی زمزمه میشد تجلیل کردند. در 13 آبان 1358 و در گیرودار انقلاب اسلامی ایران، گروهی موسوم به دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و آن را به تصرف خود درآوردند و کارمندان آمریکایی سفارت را نیز گروگان گرفتند. از میان کارکنان به گروگان گرفته شده گروهی 6 نفره موفق می شوند از در پشت سفارت به خانه سفیر کانادا در ایران بگریزند. پس از آن سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نقشه‌ای برای فراری دادن آنها از تهران طراحی می کند و این 6 دیپلمات موفق می شوند با هویت جعلی و گذرنامه کانادایی از مرز قانونی ایران در فرودگاه مهرآباد خارج شوند.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. با همین گزارش به پایان ساعت 14 امروز رادیو فردا رسیدیم، اما جزئیات بیشتر، خبرهای بیشتر و گزارش‌های بیشتر رو radiofarda.com وبسایت ما میتونید دنبال بکنید. اگه به وبسایت ما سری بزنید، گزارشی از بنیامین صدر خواهید دید با عنوان پنجمین سالمرگ سحر خدایاری دختر آبی، اسم رمز آزادی. دو روز پیش سالگرد جان باختن سحر خدایاری بود که نه فقط برای ایرانی ها، که در جهان فوتبال هم خبری تکان دهنده و بهت‌آور بوده. بنیامین توی این گزارش به مناسبت پنجمین سالمرگ دختر آبی، به چگونگی بازداشتش، رنج چند ماه، شرایی تصمیمش برای خودکشی و در نهایت نقش او در پیگیری خاص 40 ساله زنان ایرانی برای ورود به ورزشگاه‌ها برای دیدن فوتبال مردا پرداخته. به پایان ساعت 14 رسیدیم، همچنان با ما باشید.